فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان، دوستان و دوستداران عزیز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به برنامه های ما خوش آمدید. با سلام به شما و سپاس فراوان از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز دوشنبه 17 تیر ماه 1381 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه 2002 میلادی است. امروز هم با 3 ساعت مطالب گفتنی، شنیدنی و بازگو کردنی در این بخش از برنامه‌های رادیو آزادی همراهتان هستیم. با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های گوناگون شما را از تازه‌ترین‌های جهان باخبر می‌کنیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من شهران طبری به همراه همکارانم در پراگ و سراسر جهان میزبان شما هستیم. به امید اینکه شما ایرانیان و پارسی زبانان عزیز در هر کجای دنیا که هستید برنامه های ما را بشنوید و باب طبعتان افتد. پیش از شنیدن خبرها نگاه کوتاهی بیاندازیم به مطالب برنامه امروز. ده تیر ماه سالگرد حمله به کوی دانشگاه، وزارت کشور میگوید اجازه هیچ گونه راهپیمایی یا اجتماعی را به این خاطر نخواهد داد. دفتر تحکیم وحدت دانشیان از این امر پیروی میکند. همچنین مرودی داریم به وقایع 18 تیر. از حکم دادگاه محمد خردادیان گزارشی داریم، کسی که او را یکی از مهمترین طراحان یا کاریوگراف های رقص پاپ، رقص جوانان ایران میخوانند. همینطور گفتگویی داریم با کسی که آشیان اینترنتی شاهکو.com را طراحی و راه اندازی کرد. با یک آهنگساز برجسته در ایران صحبت کردیم درباره خلف وعده رئیس جمهور برای ساختن تالار موسیقی. همینطور گفتگویی داریم اختصاصی با فرح پهلوی، شهبانوی سابق ایران، در سفری که برای جمع‌آوری اعانه برای یک انجمن خیریه کودکان کرده بود. گزارش های بین المللی خبرنگاران رادیو آزادی از سراسر جهان را در بخش نخست برنامه میشنویم. از کنفرانس مربوط به بیماری ایدز در اسپانیا، از اجلاس امنیت و همکاری در اروپا، از تولد اتحادیه آفریقا، نهادی که جایگزین سازمان وحدت آفریقا میشود. اینها و مطالبی بیش از آنها در مجموعه 2 ساعت اول برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما بیش از هر چیز به عنوان تازه‌ترین خبرهای جهان از بخش فارسی رادیو آزادی گوش دهیم با بهمن باستانی.
تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد از برگزاری راهپیمایی در سالگرد 18 تیر ماه خودداری می‌کند. پدر اکبر و منوچهر محمدی، دانشجویان زندانی، از رئیس قوه قضاییه خواست تا از جان فرزندانش در زندان حفاظت کند. در ایران اعلام شد فقط 4% شاغلان مدرک بالاتر از دیپلم دارند. دکتر هاشم آقاجری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که به اتهام توهین به مقدسات به دادگاه احضار شده است، ممنوع الخروج شد. محمد خردادیان، هنرمند ایرانی که پس از 22 سال به ایران بازگشت، به اتهام تشویق جوانان به فساد به 10 سال حبس تعلیقی محکوم شد. زلزله شهرستان اردل در 4 محال بختیاری را لرزاند. دولت روسیه امروز اعلام کرد هر گونه حمله نظامی به عراق را غیر قابل قبول می داند. و در اوکراین عده معدنچیان جان سپرده در یک معدن زغال سنگ به 35 تن رسید.
خلاصه تازه‌ترین خبرها را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروع خبرها را تا حدود 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید. اما پیش از آن مطابق معمول ابتدا به گزارش‌های بین‌المللی گوش دهیم. 14 کنفرانس جهانی بررسی راه‌های پیشگیری و مقابله با ایدز که یک شنبه در شهر بارسلون اسپانیا کار خود را آغاز کرد، همچنان ادامه دارد. هنینگ میکلسن، مشاور ارشد سازمان ملل برای این بیماری در اروپا، در هشداری درباره اشاعه آن در روسیه و کشورهای اروپای شرقی گفت: من فکر می‌کنم خطرناک‌ترین موضوع آن است که ما در آستانه شیوع همگانی این بیماری در اروپای شرقی هستیم و چشم‌اندازی که در مقابلمان هست اپیدمی این نوع بیماری‌ها در کشورهای کمونیستی سابق و تأثیر آن بر خود این کشورهاست. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی، نگاهی دارد به جنبه‌های گوناگون این کنفرانس.
5, 4, 3, 2, 1. ما برای شنیدن وعده های جدید به بارسلون نیامدیم، بلکه در اینجا جمع شدیم تا وعده هایی را که تاکنون داده شده اند به مرحله اجرا درآوریم. با این سخنان مدیر آژانس مبارزه با ویروس ایدز سازمان ملل متحد پیتر پایوت در عصر روز یکشنبه 14 کنفرانس پیشگیری و مقابله با بیماری ایدز را در شهر بارسلون افتتاح کرد. پیتر پایوت گفت کشورهای ثروتمند باید هرچه زودتر 10 میلیارد دلاری را که قول داده بودند به صندوق مبارزه و پیشگیری ایدز واریز کنند. در غیر این صورت جلوگیری از گسترش این بیماری امکان پذیر نخواهد بود. پایوت گفت ایدز تنها یک بیماری نیست، بلکه بسیاری از کشورها در اثر گسترش این ویروس در حال متلاشی شدن هستند و جامعه جهانی باید در این مورد دست به اقدام فوری بزند. سازمان‌های غیر دولتی که به مبارزه علیه گسترش ویروس ایدز و پیشگیری از ابتلا به این مرض مشغول هستند میگویند رابطه کمک‌هایی که به صندوق جهانی مبارزه با ایدز واریز شده اند با ثروت کشورهای واریز کننده در رابطه معکوس قرار دارند. آمریکا، ژاپن و آلمان به گفته این سازمان‌ها به نسبت درآمد سرانه ملیشان کمتر از کشورهای آسیایی و آفریقایی به این صندوق کمک کرده‌اند. در جریان این کنفرانس که تا روز 12 ژوئیه ادامه خواهد یافت، 14441 پژوهش و تحقیق در رابطه با چگونگی پیشگیری از گسترش ویروس HIV یا AIDS ارائه داده خواهد شد. برخی از این پژوهش‌ها صرفاً پزشکی بوده و برخی دیگر به بررسی جوانب اجتماعی و سیاسی این بیماری، من جمله نابرابری در دستیابی به داروهای لازم برای پیشگیری و معالجه AIDS می‌پردازند. اینفانتا النا، دختر پادشاه اسپانیا که در مراسم افتتاح این کنفرانس حضور داشت، در سخنان خود نابرابری در دسترسی به دارو را یکی از معضلات مبارزه با بیماری ایدز دانست و خواستار حذف انحصار تولید داروهای لازم برای پیشگیری و مبارزه با این ویروس شد. لوک بونتانیر، یکی از پزشکانی که در زمینه مبارزه با ایدز تحقیقات بسیاری انجام داده است و کاشف یکی از داروهای موجود است نیز، اعتقاد دارد تا زمانی که صنایع چند ملتی داروسازی در سیاست کنونی خود تجدید نظر نکنند، مبارزه با ایدز در کشورهای فقیر و در حال توسعه بسیار مشکل خواهد بود. لوک مونتاینر مدعی است که با داروهای کنونی میتوان جان 90% از کسانی را که به بیماری ایدز مبتلا شده اند نجات داد، ولی گرانی بهای داروها و عدم پخش آنها در کشورهای فقیر و در حال توسعه باعث شده است که در بسیاری از مناطق جهان چون آفریقا 90% از بیماران مبتلا به ایدز جان خود را از دست بدهند. در کنفرانس بارسلون یکی دیگر از مسائلی که در روزهای آینده به بحث گذارده خواهد شد مسئله پیشگیری است. در این زمینه برگزار کنندگان این کنفرانس از عدم همکاری مقامات مذهبی گله دارند و میگویند در برخی از کشورها چون کنیا کلیسای کاتولیک و مسلمانان متحد شده و به عنوان مثال از پخش رایگان کاندوم برای کاهش گسترش ایدز جلوگیری میکنند. عدم همکاری مقامات مذهبی به گفته پیتر پایوت یکی از دلایل تولد بیش از 1 میلیون کودک مبتلا به ایدز در آفریقاست. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
نگاهی نگاهی بیاندازیم به آخرین تحولات در افغانستان. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان از نیروهای بین المللی حافظ صلح خواسته است تا در انجام تحقیقات در مورد ترور حاجی عبدالقدیر وزیر فواید عامه افغانستان دولت او را یاری دهند. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
روز دوشنبه حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان از نیروهای بین المللی حافظ صلح مستقر در کابل خواستار کمک برای یافتن قاتلان حاجی عبدالقدیر وزیر فواید عامه افغانستان شد. عبدالقدیر معاون آقای کرزی و وزیر فواید عامه روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان این وزارتخانه توسط دو فرد مسلح به ضرب گلوله به قتل رسید. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سید فاضل اکبر سخنگوی حامد کرزی نوشته است که دولت انتقالی افغانستان در جلسه امروز خود تصمیم گرفت تا برای انجام تحقیقات درباره ترور وزیر فواید عامه از نیروهای حافظ صلح بین‌المللی کمک بگیرد. به گفته او هدف از این اقدام تضمین تحقیقاتی بی‌طرفانه، عادلانه و حرفه‌ای است تا قاتلان حاجی عبدالقدیر هر چه زودتر به دادگاه کشانده شوند. سرهنگ سامت اوز سخنگوی نیروهای چند ملیتی حافظ صلح در کابل نیز گفته است که درخواست دولت انتقالی افغانستان مورد تایید قرار خواهد گرفت و کشورهای آلمان و ایالات متحده آمریکا نیز پیشنهاد کمک کردند. عبدالکریم خلیلی از معاونان حامد کرزی و رئیس کمیسیون ویژه تحقیق درباره ترور حاجی عبدالقدیر نیز گفته است که این کمیته با نیروهای حافظ صلح بین المللی همکاری خواهد کرد. به گفته ایوه از کمک تمامی کشورهایی که در این زمینه ابراز آمادگی کردن نیز استقبال می شود. حاجی عبدالقدیر یکی از بانفوذترین رهبران قوم پشتون در شرق افغانستان به شمار می رفت و نقش بسیار مهمی را در جریان برگزاری لوی جرگه اضطراری و کاهش تنش‌ها ایفا کرد. پیکر او روز گذشته در شهر جلال آباد به خاک سپرده شد و در مراسم خاکسپاری وی حدود 10,000 نفر شرکت کردند. در ارتباط با قتل حاجی عبدالقدیر، معاون حامد کرزی تئوری‌های مختلفی مطرح شده که نارضایتی قاچاقچیان مواد مخدر از تلاش‌های او برای مبارزه با کشت خشخاش از جمله آنهاست. خبرگزاری رویتر به نقل از عبدالقادر استاد حقوق دانشگاه کابل نوشته است که وزیر فواید عامه افغانستان یا به خاطر کینه‌های شخصی کشته شده و یا اینکه در ترور او عوامل القاعده دست داشتند. به افسوده است اگر نیروهای القاعده او را به قتل رسانده باشند، این به این معناست که سایر وزرای دولت انتقالی نیز در خطرند. مقامات رسمی افغانستان گفتند که تمامی انگیزه های ممکن برای ترور حاجی عبدالقدیر را مورد بررسی قرار می دهند.
کلاز اسفندیاری از آخرین تحولات افغانستان می گفت. اما بشنویم از واکنش مقامات ایالات متحده آمریکا به خواستهای افغانستان و مشکلات عدیدهی که این کشور با آن روبروست. رئیس جمهوری آمریکا ترور معاون رئیس دولت انتقالی افغانستان را محکوم کرده است. در همین حال چند نفر از قانونگذاران برجسته آمریکا گفتند لازم است که واشنگتن بر درگیری خود برای تقویت امنیت در افغانستان برای کابل بیفزاید. همایون مش خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
حاجی عبدالقدیر معاون رئیس دولت انتقالی افغانستان برجسته‌ترین جنگسالار پشتون در کابینه حامد کرزی بود و ترور او در روز شنبه پس از آن صورت گرفت که نیروهای آمریکایی هفته پیش روستاهای پشتون در جنوب افغانستان را بمباران کردند و دست کم 48 نفر را کشتند. عبدالقدیر عضو ارشد پشتون اتحاد شمال بود که از جنگ آمریکا علیه طالبان پشتیبانی می‌کرد و در نزدیک‌تر ساختن پشتون‌ها و تاجیک‌های اتحاد شمال که اینک بر دولت و ارتش در کابل مسلط هستند کارساز بود. عبدالقدیر همچنین در استراتژی حامد کرزی برای کسب موافقت جنگ سالاران نیرومند با قبول پست‌های در کابینه نقشی عمده ایفا کرد و ترور موجب شده از سناتورهای آمریکایی خواهان افزایش درگیری نظامی آمریکا و احتمالاً اعزام تعداد بیشتری سرباز برای تقویت امنیت در افغانستان بشوند. روز یک شنبه ایوان بای سناتور دموکرات ایالت ایندیانا و عضو کمیته اطلاعات سنا به شبکه خبری فاکس گفت به اعتقاد او زمان آن رسیده است که آمریکا سربازان بیشتری را برای تأمین امنیت ورای کابل اعزام کند. باب گراهام سناتور ایالت فلوریدا و چاک هگل سناتور ایالت نبراسکا نیز گفتند لازم است آمریکا بر درگیری خود در حفظ امنیت در افغانستان بیفزاید. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ترور عبدالقدیر را محکوم کرد و گفت این رویداد تصمیم آمریکا را به برقراری ثبات در افغانستان تقویت کرده است. پرزیدنت بوش همچنین اظهار نظر کرد که ترور عبدالقادر ممکن است به کوشش‌هایی در جهت از بین بردن کشت خشخاش و داد و ستد تریاک جریان دارد ارتباط داشته باشد. در همین حال به نقل از مقامات افغانستان گفته می شود که آنها در مورد شماری از انگیزه های احتمالی ترور حاجی عبدالقادر به تحقیق پرداختند که امکان هدف گرفتن او از سوی جنگ یا القاعده یا رقیبان سیاسیش از آن جمله است. نیویورک تایمز می نویسد عبدالقادر بازرگان ثروتمند اهل جلال آباد از دیرباز به جمع آوری ثروت از طریق تجارت تریاک مظنون بود و برخی از افغان ها گفتند احتمالا او با جانبداری از یک قاچاقچی بزرگ در برابر دیگری دشمنان زیادی برای خود فراهم آورد. اما بدون توجه بر انگیزه ای ناظران سیاسی در واشنگتن بر این عقیدند که ترور عبدالقادر ضربه سخت بر حامد کرزی وارد آورده و مشکلاتی را که او در کوشش برای یک پارچه ساختن کشور و سوق دادن آن به سوی دموکراسی در برابر دارد برجسته می سازد. آنها همچنین از آن بیم دارند که جنگ سالاران ولایت ننگرهار که عبدالقادر فرمانداران بود برای گرفتن جای او در جلال آباد به جان هم بیفتند. چون این رویدادی در شرق افغانستان احتمالاً کوشش‌های آمریکا را برای به دام انداختن اعضای القاعده مشکل خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال می‌نویسد ارتش آمریکا به چندین جنگ سالار منطقه اسلحه و پول داده است و اینک آنها ممکن است این سلاح‌ها را برای جنگ با یکدیگر به کار بگیرند. وال استریت جورنال به نقل از مقامات افغانستان می‌نویسد مهم است که آمریکا از نفوذ خود برای کمک به کرزی در تغییر مسالمت آمیز فرمانروایان گوناگون در ننگرهار استفاده کند.
افغانستان را کنار بگذاریم و به مسائل خاورمیانه نگاهی بیاندازیم. فلسطینی ها و اسرائیل هر دو طرف گامی تازه برای آرام ساختن اوضاع در منطقه برمی دارند. در این مسیر قرار است شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با دو تن از مسئولان بلندپایه در دولت فلسطین ملاقات کند. پیش از انجام این دیدار جبرئیل رجوب مسئول برکنار شده سازمان ضد اطلاعات دولت فلسطین در کرانه باختری رود اردن اطمینان داد که هواداران او قصد شورش علیه یاسر عرفات رئیس دولت فلسطین را ندارند. جمشید چالنگی و آخرین تحولات در روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل.
فردا سه شنبه شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با عبدالرزاق یحیی وزیر کشور و سلام فاید وزیر اقتصاد در دولت فلسطینی دیدار خواهد کرد. با این دیدار اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی موافقت کردند. این نخستین دیدار میان وزیران دولت فلسطینی و اسرائیل در 4 ماه اخیر به شمار می رود. هدف از این دیدار آنگونه که مقامات دو طرف تأیید کردند فراهم آوردن زمینه تسهیلات بیشتر برای گذران زندگی روزمره فلسطینی های ساکن کرانه باختری رود اردن و برقراری آرامش در این منطقه خواهد بود. 8 شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن در بیش از سه ماه گذشته بارها به اشغال نیروهای ویژه اسرائیل در آمدند. در حال حاضر نیز در پاره‌ای از شهرها و روستاهای فلسطینی در منطقه از سوی نیروهای ویژه اسرائیل مقررات حکومت نظامی برقرار شده است. همزمان با اعلام خبر دیدار شیمون پرز و دو وزیر فلسطینی در اسرائیل رسما تایید شد که از فردا سه‌شنبه موشه یعلون جانشین شاول مفاز رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل خواهد شد. این شایعه در منطقه منتشر شده است که این جابجایی در ریاست ستاد ارتش اسرائیل به دنبال مخالفت‌هایی که میان بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل و شاول مفاز بروز کرده بود روی داده است. گفته می‌شود که موشه یعلون رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل از روابط خوبی با وزیر دفاع این کشور برخوردار است، اما در این حال از مخالفان سیاست‌های انعطاف پذیرانه شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در برابر فلسطینی‌ها به شمار می‌رود. دورتر از آنچه که در ستاد ارتش اسرائیل می‌گذرد، جبرئیل رجوب رئیس برکنار شده ضد اطلاعات دولت فلسطینی در کرانه باختری رود اردن بعد از ظهر دوشنبه با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در رام الله دیدار کرد. رجوب پیش از این دیدار با اشاره به تظاهراتی که در اعتراض به برکناری وی در غزه و کرانه باختری رود اردن در روزهای اخیر برگزار شد گفت هواداران وی قصد شورش علیه رهبری فلسطینی ها یاسر عرفات را ندارند.
از قرار گفتگوی بین مقامات فلسطینی و دولت اسرائیل محدود به دیدار آنها در منطقه نمی شود. شهردار روم پایتخت ایتالیا در مصاحبه‌ای با یک روزنامه چاپ روم گفت 5 ماه است نمایندگان دولت اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین به طور محرمانه در این شهر ملاقات می کنند تا راهی برای پایان دادن به بحران کنونی بیابند. احمد رفعت خبرنگار رادیو آزادی در روم در این باره می گوید
ابو اعلا رئیس مجلس قانونگذار حکومت خودگردان فلسطین و اوری صغیر مدیر کل سابق وزارت خارجه اسرائیل به مدت 5 ماه به طور محرمانه در شهر روم دیدار داشتند و طرح ایرانی جهت پایان دادن به بحران کنونی تحت عنوان توافقنامه روم تهیه کردند که متاسفانه با تشدید درگیری‌ها در منطقه تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. والتر ولترونی شهردار روم که در مصاحبه با روزنامه لا رپوبلیکا پرده از این ملاقات‌های سری و محرمانه برداشت میگوید حتی دولت ایتالیا نیز به درخواست هر دو طرف در جریان این گفتگوها قرار نداشت و این دیدارها تنها توسط شهرداری ترتیب داده شده بودند. ابو علا و اوری صغیر در جریان گفتگوهای اسلو در ابتدای دهه 90 میلادی با یکدیگر آشنا شدند و از آن زمان به گفته شهردار روم روابط بسیار نزدیکی را برقرار کردند. سخنگوی شهردار روم پائولو سولدینی در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ضمن تایید این خبر می‌افزاید این گفتگوها در تابستان سال 2001 میلادی آغاز شدند و در دسامبر همان سال پس از محاصره دفتر یاسر عرفات در رام الله به پایان رسیدند. به گفته سخنگوی شهردار روم در یکی از این ملاقات‌ها در نوامبر سال 2001 میلادی شیمون پرز وزیر خارجه دولت کنون اسرائیل نیز شرکت کرده بود. متن توافقنامه روم که گویا از حمایت یاسر عرفات و برخی از مقامات اسرائیلی نیز برخوردار بوده است، هرگز انتشار نیافته است. بنابر آنچه در محافل دیپلماتیک ایتالیایی گفته می‌شود، نکته اول این طرح تشکیل نهادی با حضور مامورین امنیتی فلسطینی و اسرائیلی جهت پایان دادن به درگیری‌ها را پیشنهاد می‌کند. در بند دیگری آمده است که بلافاصله پس از برقراری آتش‌بس هر دو طرف به طور متقابل یکدیگر را در چارچوب مرزهایی که قطعنامه‌های شماره 242 و 338 شورای امنیت پیشنهاد کرده‌اند به رسمیت خواهند شناخت. هر گونه اختلاف نظری در رابطه با مرزها در مراحل بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مرحله سوم 1 سال به طول خواهد انجامید و در این مدت نمایندگان اسرائیل و فلسطین باید سعی کنند در رابطه با مسائلی چون اختلافات مرزی و بازگشت مهاجرین فلسطینی به توافقی دست یابند. شهردار روم میگوید با وجود تشدید بحران در ماه‌های اخیر تا آنجایی که من اطلاع دارم این طرح هنوز پابرجاست و بلافاصله پس از کاهش تنش‌های کنونی به عنوان راه حل قابل قبول برای طرفین دوباره مطرح خواهد شد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
مسائل خاورمیانه را در خود خاورمیانه دنبال کنیم. در ادامه موج بازداشت متهمان به عضویت در شبکه القاعده در کشورهای عرب بیش از 100 تن در همین ارتباط در یمن بازداشت شدند. به گفته سخنگوی دولت یمن بازداشت چند تن از دستگیر شدگان در ارتباط با عملیات تروریستی 11 سپتامبر بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از فریده رهبر بشنویم.
در یمن 103 تن به اتهام داشتن ارتباط با شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بازداشت شدند. یک سخنگوی دولت یمن ضمن تایید این خبر گفت بازجویی از بازداشت شدگان چند روز است که آغاز شده است. وی به تاریخ دستگیری این افراد اشاره‌ای نکرد. سخنگوی دولت یمن گفت در میان بازداشت شدگان شهروندان چند کشور دیگر نیز وجود دارند، اما وی در این رابطه به هیچ کشوری اشاره‌ای نکرد. به گفته سخنگوی دولت یمن 19 تن از بازداشت شدگان که شهروندان این کشور هستند پیش از این در اردن دستگیر گردیدند و سپس به یمن منتقل شدند. سخنگوی دولت یمن افزود بازجویی‌های اولیه نشان می‌دهد که پاره‌ای از بازداشت شدگان با عملیات تروریستی 11 سپتامبر در ارتباط بوده و همچنین در انفجار ناو آمریکایی کل در اکتبر سال 2000 که در بندر یمنی عدن روی داد دست داشتند. اعلام خبر دستگیری این افراد در پی همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا و یمن در مسیر مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد. از حدود 3 ماه پیش نزدیک به 80 تن از کارشناسان نظامی آمریکا برای آموزش دادن نیروهای مسلح یمن جهت مبارزه با تروریسم به مرور وارد این کشور شدند. پیش از آن در درگیری‌هایی که میان نیروهای دولتی یمن و یک قبیله که به 2 تن از افراد مورد تعقیب واشنگتن در نزدیکی صنعا پناه داده بود، هرچند یکی از افراد مذکور دستگیر شد، اما چند تن از نیروهای نظامی یمن کشته شدند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بارها آمادگی حکومت خود را برای هر گونه همکاری با واشنگتن در مسیر مبارزه با تروریسم مورد تاکید قرار داده است. در واکنش نسبت به دستگیری 103 فرد یاد شده، هیئت دفاع از حقوق مردم یمن که در زمینه حقوق بشر در این کشور فعالیت می کند، اسامی گروهی از این افراد را منتشر ساخت. هیئت مذکور در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر ساخت، از دولت یمن خواسته است که در بازجویی و ادامه بازداشت افراد مذکور موازین حقوق بشر را کاملا رعایت کند. این بیانیه خواستار برخورداری این افراد از حق وکیل در محاکمه آینده آنان گردید. دولت یمن میگوید به زودی اطلاعات تازه‌ای درباره دستگیر شدگان و چگونگی فعالیت‌های پیشین آنان در یمن منتشر خواهد ساخت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بیش از 40 نفر از رهبران و رؤسای دولت‌های کشورهای آفریقایی امروز در شهر دوربان در کشور آفریقای جنوبی گرد هم آمدند تا پایان عمر سازمان وحدت آفریقا و تولد اتحادیه آفریقا را اعلان کنند. جان خاکزاد، خبرنگار رادیو آزادی، گزارشی دارد از این گرد همایی.
عمر سازمان وحدت آفریقا امروز به پایان می‌رسد و رهبران و رؤسای دولت‌های بیش از 40 کشور آفریقایی که در شهر دوربان افریقای جنوبی گرده هم آمدند تولد اتحادیه افریقا را اعلام خواهند کرد. اتحادیه افریقا از مدل اتحادیه اروپا سرمشق گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بقیده رهبران کشورهای افریقایی اتحادیه افریقا اهرمی خواهد بود که میتواند در قاره سیاه صلح، ثبات، امنیت، دموکراسی و توسعه را تضمین کند. سازمان وحدت افریقا که در سال 1963 میلادی متولد شد، طی عمر نسبتاً طولانی خود با مسائلی چون استقلال کشورهای افریقایی روبرو بود و برای جلوگیری از بحرانهای پی در پی در کشورهای قاره افریقا روشهای اقتدارگرایانه را در اداری امور کشورهای عضو مجاز می‌دانست. در این رابطه باید اضافه کرد در حال حاضر از 53 کشور افریقایی 20 کشور درگیر بحران‌های خونین داخلی و یا جنگ با همسایگان هستند. رهبران و رؤسای کشورهای افریقایی روز دوشنبه در شهر دوربان برای آخرین بار تحت عنوان سازمان وحدت افریقا پروتکل توافق شده میان وزرای امور خارجه این کشورها برای آغاز کار اتحادیه افریقا را تصویب خواهند کرد. دبیر کل سازمان وحدت افریقا در این زمینه به خبرنگاران گفت اتحادیه افریقا که از اتحادیه اروپا سرمشق گرفته است برای حل مسائل قاره افریقا کارسازتر از سازمان وحدت افریقا خواهد بود. مقام دبیر کل سازمان وحدت افریقا در چارچوب اتحادیه افریقا مبدل به کمیسیونی خواهد شد که شباهت فراوانی به کمیسیون اتحادیه اروپا دارد که قدرت بیشتر در اداره امور و اختیارات افزونتر در اتخاذ تصمیمات خواهد داشت. اتحادیه افریقا از 17 نهاد تشکیل می شود که از مهمترین آنها می توان از پارلمان اتحادیه افریقا، دادگاه جزایی افریقا، بانک مرکزی اتحادیه افریقا، صندوق پول این اتحادیه و بالاخره شورای صلح و امنیت اتحادیه افریقا نام برد که البته برای ایجاد این نهادها و آغاز کار آنها نیاز به زمان است. در نتیجه اتحادیه افریقا تا شکل گرفتن کامل نهادها با یک دوران انتقالی روبرو خواهد بود.
در اینجا گزارش های بین المللی را کنار میگذاریم و به مشروع تازه ترین خبرهای جهان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میدهیم با بهمن باستانی.
روسیه اعلام کرد هر گونه حمله نظامی به عراق را غیر قابل قبول میداند. وزارت خارجه روسیه امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن قدردانی از مذاکرات اخیر هیئت سازمان ملل با هیئت عراقی در وین تأکید کرد که اختلافات با عراق میباید از راه‌های سیاسی حل شود. هفته گذشته به دنبال دو روز اجلاس هیئت سازمان ملل متحد به ریاست کوفی آنان و هیئت عراقی به سرپرستی ناجی صبری وزیر خارجه این کشور در وین، طرفین نتوانستند به توافقی برای گشودن راه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق دست یابند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، این مذاکرات که هفته پیش دور سوم آن در وین برگزار شد قرار است ادامه یابد. روسیه از خواست عراق مبنی بر لغو تحریم‌های 11 ساله سازمان ملل که به دنبال اشغال کویت توسط عراق اعمال شده حمایت می‌کند. به دنبال شکست اجلاس هفته گذشته در وین، کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفت این سازمان تا زمانی که از عدم وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق مطمئن نشود نمی‌تواند تحریم‌ها را لغو کند. در تایلند در اثر انفجار در ایستگاه راه آهن چند تن مجروح شدند. این قطار بدون سرنشین در ایستگاه یالا در جنوب تایلند ایستاده بود و انفجار بمب مذکور عابران را مجروح کرد. اکثریت جمعیت منطقه‌ای که این حادثه در آن روی داد مسلمانند. این حادثه تازه‌ترین نمونه از شمار رشته حوادث مشابهی است که در این منطقه مسلمان نشین که هم مرز مالزی است روی داده است. اخیراً در اثر شلیک افراد مسلح که ناشناس توصیف شدند در همین منطقه 10 تن از افراد پلیس تایلند و دو غیر نظامی کشته شدند. در ایران اعلام شد که تنها 4% از شاغلان تحصیلات فوق دیپلم را گذراندند. دکتر مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی که در پاسخ به پرسش‌های خبرگزاری دولتی ایران ایرنا در تهران سخن می‌گفت، همچنین در بخش کشاورزی اظهار داشت که عده دارندگان مدارک عالی 47% مصطفی معین همچنین نرخ بیکاری دانش آموختگان در ایران را با روند سعودی سرسام‌آور توصیف کرد و گفت تا 7 سال گذشته نرخ بیکاری دانش آموختگان از حدود 4% به 22% افزایش یافته است. وزیر علوم جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین به انتقاد از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با دانشجویان به دنبال حادثه کوی دانشگاه در سال 78 پرداخت و گفت یکی از تنگناهایی که از ابتدای دولت اول خاتمی در سال 76 تا امروز با آن روبرو بوده ایم عدم ارتباط مبنی بر رعایت ضوابط و اختیارات قانونی با دستگاه قضایی بوده است. دکتر مصطفی معین با اشاره به بی انگیزه شدن دانشجویان در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی در ایران گفت بدون تردید فاجعه کوی دانشگاه و نحوه رسیدگی قضایی به پرونده آن در این بی انگیزگی مؤثر بوده است. پدر اکبر و منوچهر محمدی دانشجویان زندانی از رئیس قوه قضاییه خواست تا از جان فرزندانش در زندان حفاظت کند. اکبر و منوچهر محمدی در جریان حمله نیروی انتظامی به دانشگاه و اعتراضات خیابانی پیامد آن در سال 78 بازداشت شدند. منوچهر محمدی به 15 سال زندان محکوم شد و حکم اعدام اکبر محمدی را دیوان عالی قضایی کشور تایید کرد. پدر اکبر و منوچهر محمدی از رئیس قوه قضاییه خواسته است که اجازه مرخصی فرزندانش را برای درمان بیماری‌هایشان صادر کند. او از وضعیت بسیار بد جسمی فرزندانش به ویژه منوچهر محمدی در زندان ابراز نگرانی کرده است. تشکل دانشجوی دفتر تحکیم وحدت راهپیمایی سکوت در سالگرد 18 تیر ماه را برگزار نمی کند. روز گذشته همزمان با اعلام صدور مجوز برای راهپیمایی دفتر تحکیم وحدت به این مناسبت وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل جلوگیری از سوء استفاده اخلالگران هیچ تشکلی اجازه راهپیمایی در 18 تیر ماه را ندارد. امروز رضا عامری نسب یک عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اظهار داشت با لغو مجوز راهپیمایی توسط وزارت کشور، دفتر تحکیم وحدت اگر نتواند برای برگزاری تجمعی در یکی از دانشگاه‌های تهران برنامه ریزی کند، فقط به صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد 18 تیر ماه بسنده خواهد کرد. گزارش های رسیده از ایران حاکی است که علارغم صدور اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور مبنی بر ممنوعیت تظاهرات 18 تیر ماه، جبهه دموکراتیک مردم ایران که به گروه تبرزدی شهره است اعلام کرده است که به برگزاری راهپیمایی اقدام می کند. دکتر هاشم آقاجری که به اتهام توهین به مقدسات به دادگاه احضار شده است ممنوع الخروج شد. رئیس کل دادگستری استان همدان امروز ضمن اعلام این حکم گفت آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه با تقاضای آقاجری مبنی بر احاله پرونده به تهران موافقت نکرده، بنابراین دادگاه او در همدان تشکیل می شود. روز گذشته دادگاه انقلاب اسلامی همدان حکم احضار مجددی را برای هاشم آقاجری صادر کرد، زیرا او در مهلت مقرر 72 ساعت به دنبال صدور حکم جلب نخست خود را به دادگاه انقلاب اسلامی همدان معرفی نکرده بود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران 20 روز پیش در سخنرانی در همدان منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. و محمد خردادیان هنرمند ایرانی و استاد رقص که پس از 22 سال از آمریکا به ایران بازگشته بود به اتهام تشویق جوانان به فساد به 10 سال حبس تعلیقی محکوم شد. در حکم قاضی زمانی قاضی دادگاه عمومی تهران آمده است با توجه به اقرار صریح متهم به موارد اتهامی و ابراز تمایل او به زندگی در ایران و برای جلوگیری از فضایی که متهم را برای تکرار جرم تحریک کند، وی به 10 سال زندان تعلیقی و اقامت اجباری در ایران محکوم است. به گزارش منابع خبری دولتی ایران، محمد خردادیان که پس از 22 سال 2 ماه پیش به ایران بازگشت، در جریان 2 ماه زندان در اوین و در جلسات دادگاه گفته است من نمی‌دانستم اقداماتم که شغل من بوده در خارج از ایران جرم تلقی می‌شود و روی فرهنگ جوانان ما تأثیرگذار است. بنابراین گزارش‌ها خردادیان از شغل خود ابراز پشیمانی کرده و گفته است اگر آزاد شود می‌خواهد در ایران بماند. محمد خردادیان پس از صدور حکم دادگاه عصر روز گذشته از زندان آزاد شد و دادگاه تصریح کرده است که 10 سال حکم تعلیقی به معنای آن است که در صورت تکرار جرم حکم به تعزیری تبدیل می شود.
مشروع تازه ترین خبرهای جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی می شود. بعدی خبرها را تا حدود 1 ساعت دیگر خواهیم شنید. اما تا پیش از آن می‌پردازیم به گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌هایمان درباره مسائل ایران. وزارت کشور ایران اعلان کرد 18 تیر ماه فردا سه‌شنبه راهپیمایی برگزار نمی‌شود. گروه‌های دانشجویی در ایران قصد داشتند به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه مراسمی برگزار کنند. یکی از این گروه ها یعنی دفتر تحکیم وحدت اعلان کرد به خواست وزارت کشور گردن می نهد. اما گروهی دیگر که اشبت الله تبرزدی رهبری آن را به عهده دارد همچنان بنا دارند ساعت 7 بعد از ظهر سه‌شنبه تجمعی در برابر دانشگاه تهران برگزار کنند. سازمان های سیاسی و رسانه های برون مرزی مخالف جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته ایرانیان را به شرکت در یک راهپیمایی ضد حکومتی ترغیب کردند. اکنون با خودداری دولت از دادن مجوز به چنین مراسمی معلوم نیست فردا مسیر تحولات به کدام سو حرکت کند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.
مقامات مسئول در ایران میگویند راهپیمایی 18 تیر ماه برگزار نمی شود. راهپیمایی بزرگداشت واقعه 18 تیر، سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران. اینک دو گروهی که میخواستند در این راهپیمایی شرکت کنند میدانند این کار از نظر وزارت کشور و دولت ممنوع است. این دو گروه یکی دفتر تحکیم وحدت و دیگری جبهه متحد دانشجویی به رهبری حشمت الله تبرزدی است. گروه اول دفتر تحکیم وحدت تشکلی دانشجویی و اصلاح طلب است که در اعتراضات 3 سال پیش به حمله نیروی انتظامی به کوی دانشگاه نقشی فعال داشت. مسئولان دفتر تحکیم وحدت با وجود آنکه قصد داشتند راهپیمایی را برگزار کنند اما به خواست وزارت کشور تمکین کردند. مسعود رضوی دبیر کمیته سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت ما بر سر یک دوراهی دشوار برای تصمیم گیری قرار داشتیم اما به تصمیم وزارت کشور برای عدم برگزاری راهپیمایی احترام می‌گذاریم. این مسئول دفتر تحکیم وحدت حتی تصمیم وزارت کشور به ندادن مجوز را نشانی از حسن نیت وزارت کشور دانست که به گفته او برای جلوگیری از سوء استفاده ها و آشوب آفرینی ها لازم بود. منظور دفتر تحکیم وحدت از آشوب آفرینی ها اشاره است به گروه هایی که حشمت الله طبرزدی عملا رهبری آنها را بر عهده دارد، جبهه متحد دانشجویی و جبهه دموکراتیک مردم ایران. حشمت الله طبرزدی به رادیو آزادی گفته است او و هوادارانش از حق خود برای انجام راهپیمایی به رغم مخالفت وزارت کشور چشم پوشی نمی کنند. بنا به برنامه اعلام شده آقای طبرزدی و هوادارانش قرار است فردا سه‌شنبه ساعت 7 بعد از ظهر در برابر دانشگاه تهران تجمعی برگزار شود. از آنجایی که وزارت کشور اجازه چنین تجمعی را نداده، بعید نیست نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها با اجتماع کنندگان برخورد کنند، اتفاقی که در سالهای گذشته کم و بیش روی داد. طی روزهای اخیر رادیو تلویزیون های فارسی زبان لس آنجلس پوشش گسترده را به فراخوان های آقای طبرزدی داده و ایرانیان را به شرکت در یک راهپیمایی ضد حکومتی ترغیب کردند. اما دفتر تحکیم وحدت که از لحاظ تشکیلاتی گسترده تر است و به حاکمیت هم نزدیکتر، هم صدا با جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، اصرار دارد بگوید هدف آنها پرهیز از خشونت و دادن بهانه به دست خشونت طلبان است و میخواهند با خودداری از شرکت در راهپیمایی به دست خشونت طلبان بهانه ندهند. دفتر تحکیم وحدت هواداران حشمت الله طبرزدی را گروهی مشکوک میداند که به عقیده آنها میخواهند فضا را نارام کنند. اما متقابلا هواداران آقای طبرزدی استدلال میکنند دفتر تحکیم چون وابسته به حاکمیت است هیچگاه در پیگیری خواسته های دانشجویان اقدامی مخالف خواست حکومت انجام نمیدهد. در واقع همین اختلافات بین گروه های دانشجویی یکی از دلایل عدم یکپارچگی و وحدت رویه دانشجویان در جریان نارامی های تیر ماه سال 78 بود. با گذشت 3 سال از حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه، بسیاری از فعالان دانشجویی اصلاح طلب حس می کنند کاری در جهت برآورده شدن خواسته های آنان صورت نگرفته. هنوز 3 تن از فعالان دانشجویی، احمد باطبی، اکبر و منوچهر محمدی، از آن زمان تا کنون همچنان در زندان هستند و تمامی متهمان حمله به کوی دانشگاه نیز تبرئه شدند. برخی مفسران دلیل این ناکامی ها را احتیاط و مداراجویی جناح اصلاح طلب از جمله دفتر تحکیم وحدت می دانند. برخی دیگر از مفسران هم می گویند همین که اوضاع برای اصلاح طلبان بدتر نشده نتیجه همین مداراجویی هاست. امسال دولت اصلاح طلب هم رویه احتیاط آمیزی را در پیش گرفته است، زیرا وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب خوب از خود از مدیرانی تشکیل شدند که با جناح راست به شدت درگیر هستند. با تمام این احوال مخالفان جمهوری اسلامی امیدوارند مراسم 18 تیر ماه امسال فردا سه‌شنبه فرصتی را برای شکل دادن به جریانی منتقد خارج از حاکمیت جمهوری اسلامی فراهم کنند.
سیاوش اردلان گزارش می‌داد. مرور بر وقایع 18 تیر و حمله به کوه دانشگاه را در طول برنامه دنبال خواهیم کرد، اما پیش از آن نگاهی بیاندازیم به بازتاب مسائل ایران در بیرون از مرزهای کشور. یک جنبش پردوان دانشجویی نقش لوکوموتیو اصلاحات سیاسی را در ایران از محمد خاتمی رئیس جمهور می روباید. این را نازیلا فتحی می گوید در مقاله‌ای برای نیویورک تایمز و می افزاید فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های پرتحرک و پردانشجوی ایران خواهان تحول هستند. حرکت آنها شتاب می‌گیرد و خود را آماده می‌کنند تا مباحث حساسی چون رابطه ایران با ایالات متحده آمریکا را به رأی مردم بگذارند. همکارمان علیرضا طاهری نگاهی دارد به مقاله نازیلا فتحی در نیویورک تایمز.
برخلاف محمد خاتمی که 2 بار به ریاست جمهوری برگزیده شده، اما در جستجوی دگرگونی به بنبست روحانیون همچنان قدرتمند محافظه‌کار و هواداران آنها برخورده است، دانشجویان ایرانی بی هیچ آدابی نه شکیبا هستند نه آماده پذیرش وضع موجود. نازیلا فتحی می‌افزاید غلام عباس توسلی، لیبرال فعالی که به تازگی به اتهام تلاش در راه براندازی جمهوری اسلامی پس از 1 سال از زندان آزاد شده است، 2 ماه پیش در یک سخنرانی برای جمعیتی در دانشگاه علم و صنعت دریافت که تا چه اندازه اوضاع در ایران دگرگون شده است. دانشجویان حاضر در محل سخنرانی آقای توسلی از انتقادات گنگ او از اصلاحات ناچیز دولت محمد خاتمی ناخشنود بودند و از آقای توسلی می‌خواستند تا به انتقادات بی‌محدودیت آنها گوش کند. گزارشگر نیویورک تایمز ادامه می‌دهد اکبر عطری که همانند بسیاری از دانشگاهیان تندرو در سن 30 سالگی نوعی دانشجوی ابدی است می‌گوید مردم در مقایسه با 5 سال پیش در کل توش و توانشان را به دلیل سرکوبی و خشونتی که محافظه‌کاران اعمال می‌کنند از دست دادند. اکبر عطری سپس تأکید می‌کند روشن است که جنبش اصلاحات شکست خورده چون اصلاح‌گرایان نمی‌خواهند بهای دگرگونی را بپردازند. از سوی دیگر محسن سازگارا روزنامه‌نگار سابق و سیاستمدار اصلاح‌گرا که غالباً در دانشگاه‌ها سخنرانی می‌کند به گزارشگر نیویورک تایمز می‌گوید دانشجویان به گونه‌ای فزاینده به سوی ناآرامی پیش می‌روند. به گفته آقای سازگارا دانشجویان ایرانی با پرسش‌های جسورانشان می‌توانند عرق هر سیاستمداری را در بیاورند. دانشجویان ایرانی از راه اینترنت و ماهواره از واقعیات در بیرون ایران باخبرند. آنها درباره مردم سالاری غربی مطالعه می‌کنند و از استادانی درس می‌گیرند که دانش آموخته غربند. به نوشته نیویورک تایمز رضا آمری نسب دانشجوی 28 ساله رشته پزشکی که هوادار اصلاحات است هر روز ساعتها اینترنت نوردی می‌کند و بیشتر از کتاب‌های پزشکی درسیش کتاب‌هایی درباره تشکیل مردم سالاری‌های غربی می‌خواند. زمام رهبری دانشجویان مصرن خواستار دگرگونی را عمدتاً دفتر تحکیم وحدت محبوب‌ترین جنبش اصلاح‌گرای دانشجویی در دست دارد. نیویورک تایمز می‌نویسد در انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در فوریه گذشته 53 تن از 63 تنی که برگزیده شدند معروف به اصلاح گرایان افراطی اند که حامیان آتشین دگرگونی هستند و هر گونه سازشی را مردود می دانند. اکبر عطری به نیویورک تایمز می گوید ما خواستار مردم سالاری حقیقی و نامشروط هستیم، نه خواهان مردم سالاری دینی که اصول مردم سالارانه مانند حقوق بشر، آزادی و مساوات را به دلیل اسلامی بودن نقض می کند. احمد فرجی دانشجویی که 2 هفته در زندان گذرانده است به نیویورک تایمز می گوید رئیس اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران دشمن به شمار نمی رود، اما دانشجویان خواستهای بیشتری دارند. احمد فرجی می افزاید ما هنوز خاتمی و جنبش اصلاح گرایانه او را طرد نکرده ایم، اما معتقدیم آنچه شده بسنده نیست. ما معتقدیم دگرگونی باید از پایین به بالا انجام شود. جامعه از راه بازیافتن صدای اعتراضش باید با قدرت بیشتری عمل کند و در روند دگرگونی مشارکت داشته باشد.
باز هم به روزنامه‌های خارج از ایران و بازتاب مسائل ایران می‌نگریم. زهرا شجاعی مشاور رئیس جمهور در امور زنان سنگسار زنان را به جرم زنای محسنه جایز دانسته، آن را حافظ نهاد خانواده می‌خواند. گایدین مور خبرنگار روزنامه فاینانشل تایمز در تهران می‌نویسد چگونگی نقض حقوق بشر تحت پوشش شریعت اسلام را چطور باید دید؟ فریبا مودت برایمان از مقاله او می‌گوید.
تایمز مالی چاپ لندن در مقاله‌ای به اظهارات خانم زهرا شجاعی یکی از مشاوران ریاست جمهوری ایران اشاره دارد که وی در آن ضمن دفاع از مجازات سنگسار برای زنانی که مرتکب عمل زنا شده اند گفته است تحت قوانین شرع اسلام مجازات سنگسار صحیح است و از نهاد خانواده حفاظت می کند. خانم شجاعی این اظهارات را در ملاقاتی با خانم آنکل لینکس معاون نخست وزیر بلژیک بیان داشت که مسئله حقوق بشر در ایران را در میان موضوعات مورد مذاکره با خانم شجاعی قرار داده بود. گزارش هایی تایید نشده حاکی از آن است که حداقل 2 زن ایرانی به مجازات اعدام با سنگ محکوم شدند. خانم شجاعی در این ملاقات که با حضور مخبرین جراید برگزار شده بود گفت حکم سنگسار متهمین به منظور حفظ حریم خانواده صادر شده است. و بنا به مقاله مندرج در روزنامه محافظه‌کار رسالت، خانم شجاعی در مقابل انتقادات معاون نخست وزیر بلژیک قویاً از مجازات سنگسار به دفاع برخواسته است. خانم شجاعی همچنین خاطر نشان ساخته که شرایطی که تحت آن ارتکاب به زنا با شهادت 4 شاهد عینی تثبیت می شود چنان پیچیده و دشوار است که در صورت تحقق مجازات سنگسار را توجیه می کند. بر اساس قوانین شرع اسلام مرتکبین به زنای محسنه باید سنگسار شوند و سنگهایی که بدین منظور انتخاب می شوند نباید تا حدی بزرگ باشند که مرگ متهم را تسریع کنند یا آنقدر کوچک که تنها جراحاتی سطحی بر جای گذارند. بنابرای مقاله تایمز مالی، مقامات ایران از افشای تعداد اعدامهایی که از طریق سنگسار در ایران صورت گرفته خودداری کردند، اما به نظر می رسد موارد آن محدود بوده است. سال گذشته نشریات ایرانی به 2 مورد اعدام از این گونه اشاره کردند که یکی در رابطه با تولید فیلم‌های قبیحه و دیگری در مورد زنی به اجرا گذاشته شد که به دنبال روابط نامشروع با مردی جوانتر از خود شوهرش را به قتل رسانده بود. معشوق زن مذکور نیز به اتهام شرکت در توطئه قتل همسر معشوقش به دار آویخته شد. به نظر می رسد از سال 1997 که آقای خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد، این 2 مورد نخستین موارد سنگسار زنان بوده است.
همانطور که در مشروع خبرها شنیدیم، محاکمه محمد خردادیان مبتکر رقص‌های ورزشگونه ایرانی بعد از ظهر دیروز در تهران پایان یافت. قاضی دادگاه این طراح و رقصنده ایرانی را به جرم تشویق جوانان به فساد به 10 سال اقامت اجباری در ایران محکوم کرد. به حکم قاضی زمانی، آقای خردادیان در 3 سال آینده فقط حق دارد در مراسم عروسی بستگان نزدیکش برقصد و هنرنمایی کند. قاضی زمانی همچنین حکم داده است که محمد خردادیان در 10 سال اقامت اجباریش در ایران حق ندارد کلاس رقص برپا کند. علیرضا طاهری پرونده محمد خردادیان رقصنده و ورزنده ایرانی را پیگیری کرده است.
محمد خردادیان مبتکر ورزش رقص ایرانی را در لباس زندانی ها 2 مأمور بلند بالا با ابروان گره خورده از اوین به دادگاه آوردند. رقصنده ورزنده ایرانی لبخند میزد. شاید لبی پر ز خنده، دلی پر ز خون. محمد خردادیان به دادگاه گفت: سال 59 خودم را به آمریکا رساندم. در چند ایالت سرگردان بودم که با یک زن انگلیسی آشنا شدم و ازدواج کردم. بیکار بودم. زنم خرجم را میداد. همسر انگلیسیم وقتی دید من ورزشکار هستم و با موسیقی حرکات موزون خوبی را به نمایش می‌گذارم، از من خواست کلاس رقص باز کنم که بالاخره باز کردم و وضع مالیم بهتر شد. محمد خردادیان ادامه داد: من نمی‌دانستم نوارهای برنامه‌های رقص من در لس آنجلس در ایران به دست جوانان می‌رسد. من از قوانین ایران بی‌خبرم. من خبر نداشتم کاری که می کردم جرم است. کارم را یک شغل می دانستم. هیچ نیتی برای ترویج فساد میان جوانان نداشتم. محمد خردادیان که دوستدارانش در کالیفرنیا ساعتی 15 دلار به او می دهند تا در کلاس های ورزش رقصش شرکت کنند، به قاضی زمانی گفت: از وقتی شنیدم مادرم در گذشته است خیلی دوست داشتم به ایران برگردم، تا اینکه فروردین ماه سال جاری با گذرنامه آمریکایی و روادید قانونی از دبی به تهران آمدم. در 2 ماهی که پیش از بازداشتم در ایران بودم هیچ جرمی مرتکب نشدم. فقط به سر مزار مادرم رفتم و به دیدن نقاط دیدنی و تفریحی وطنم. آقای خردادیان تأکید کرد: من نمی‌دانستم اقداماتم در خارج از ایران جرم تلقی می شود و روی فرهنگ جوانان ما اثر می گذارد. از این بابت پشیمانم و اگر آزاد شوم می خواهم در ایران بمانم و پیش بستگانم زندگی کنم. قاضی زمانی در مقابل رأی داد: برای دور ماندن محمد خردادیان از فضایی که او را برای تکرار جرم تحریک کند و در واقع برای پیشگیری از وقوع جرم او به 10 سال زندان تعلیقی و اقامت اجباری در ایران محکوم می شود. این حکم قاضی زمانی حکمی است بی سابقه. تا کنون سابقه نداشته که یک ایرانی آمریکایی شده را در تهران به جرم ارتکاب خلافی بیرون از ایران محکوم کرده باشند. اکنون آقای خردادیان به حکم قاضی زمانی از زندان آزاد شده است، اما تا 20 روز دیگر می تواند خواستار تجدید نظر در حکم 10 سال اقامت اجباری در ایران شود. عبدالرحمن رسولی وکیل آقای خردادیان می گوید رقصیدن آقای خردادیان در سالهای دور و در کلاسهای رقص در خارج از کشور ترویج فساد و فحشانی است. آقای خردادیان در سال 59 در زمانی که قانون مجازات اسلامی هنوز وضع نشده بود از ایران رفت و آموزش رقص را ناگزیر و برای گذران عمر پیشه کرد. عبدالرحمن رسولی یادآور شد اقامت در خاک ایران افتخار است و نباید به عنوان تتمیم مجازات آقای خردادیان در نظر گرفته می شد. من به این حکم اعتراض خواهم کرد. به نوشته روزنامه دولتی ایران در پایان محاکمه آقای خردادیان این رقصنده ورزنده ایرانی با اتومبیل پراید آلبالویی رنگ خواهرش از محل دادگاه دور شد. مامورانی که آقای خردادیان را تا اتومبیل خواهر او همراهی کردند با عکاس روزنامه ایران درگیر شدند و دوربین او را ضبط کردند. از سرنوشت دوربین روزنامه ایران خبری در دست نیست.
محاکمه محمد خردادیان، طراح رقص‌های جوانان. چی بگم، ترانه است از اندی، خواننده موسیقی پاپ ایران که با هم گوش می‌کنیم. اما پیش از آن و بعد از آن در ساعت دوم باز هم گزارش‌های ایران را و گفتگوهایمان را از این برنامه دنبال می‌کنیم. اندی.
I'm sorry. بنازم به خدا اون قد و بالا نداره. سحری سازگی چهره زیبا را نداره. سر بنازم به خدا اون قد و بالا را نداره.
چی بگم، ترانه یزندی خواننده موسیقی پاپ ایران. باز هم در طول برنامه برایتان آهنگ‌های شنیدنی تهیه کرده‌ایم. اینجا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است.